چطور در حوزه رستوران یه برند اصیل بسازیم؟ جواب این سوال رو چه کسی بهتر از مدیر یه برند اصیل میتونه بده؟ برندی به اصالت شاندیز جردن. اصول حرفه‌ای ساخت یه برند اصیل در حوزه رستوران و رستورانداری رو تو این قسمت از وندوکست از زبون آقای اکبرپور، مؤسس برند اصیل شاندیز جردن، میشنویم. مثل همیشه من علی کاشی هم و اینجا وندوکسته. وندوکست برنامه‌ای در حوزه رستوران، فست فود، کافه و مجموعه غذاییه که در اون به سراغ مدیران موفق مجموعه برتر کشور، سرآشپزان معروف، افراد تاثیرگذار این حوزه میریم و پای صحبتاشون میشینیم. وندوکست رو میتونید توی یوتیوب، آپارات و کست باکس دنبال کنید و قسمت‌های جذاب هر گفتگو رو در اینستاگرام وندو به این آدرس مشاهده کنید. متشکرم که ما رو تو این قسمت همراهی می‌کنید. خب رسیدیم به بخش دوم صحبتمون. می‌خوایم در مورد اصالت برند و اینکه چطور بتونیم یه برند اصیل رو شکل بدیم می‌خوایم صحبت بکنیم و از شما به عنوان برندی که شاندیز جردن، به عنوان برندی که 20 و اندی سال سابقه داره و شاخصه های یک برند اصیل رو داره دعوت کردیم که در مورد این موضوع صحبت بکنیم و انشالله که گفتگو خوبی داشته باشیم.
انشالله.
خب به نظر شما ویژگی های برند اصیل چه چیزاییه؟
برندی که واقعا هر در واقع کسب و کاری که برند میشه اثرش اون، حالا شاید کلیشه‌ای بشه این عرض بنده، اون پشت کار داشتن، تلاش شبانه روز کردن، عرضم بزرگتون که پاکی در کار، صداقت در کار، درستی در کار و زحمت مدام، یعنی زحمتی که واقعا دلنشین بشه، حس خوب بهت بده. شما این شرایطو داشته باشی بابت کسب و کارت قطعا برند میشی، قطعا نامی میشی، قطعا نام آور میشی. به نظر من، به نظر بنده که خب حالا شاندیزو در واقع ما تو این 25 سال پر آوازه کردیم و نامش کردیم، واقعا تلاش شبانه روز بوده، زحمت پشتش بوده، علاقه بوده، عشق بوده، انرژی بوده، یعنی هر آنچه که برای پیشرفت بوده ما دریغ نکردیم و این میتونه واقعا برای یک کسب و کاری که بخواد برند بشه اینا لحاظ بشه، قطعا موفقیت، قطعا پیروزی، قطعا یه برند بسیار خوب و نامی میتونه باشه.
اگه سه تا برند اصیل رو بخواید نام ببرید، چه تو حوزه غذا، چه تو حوزه‌های دیگه، اون سه تا برندی که تو ذهنتون موندگار شدن چه چیزی؟
غیر از خودمون؟
غیر از خودتون.
چون می‌خواستم یه اول خودمون. حضور شما هر شاید که خب میشه از برندهایی مثل کوکاکولا نام برد، برندهایی مثل خب همین نستله، قهوه نستله، اینا واقعا خوب شدن، خیلی خوب بودن. حالا تو بحث پوشاک میشه از نایکی، خیلی من در واقع دوست دارم، لیویتون رو دوست دارم، اینا برندهایی که از نظر من واقعا شهرت جهانی و بین المللی برای خودشون کشف کردن.
برند اصیل در کنار تمام خوبیایی که داره یه سری چالش ها هم داره. مثلا دیگران میان از هویتشون، از اسم برندشون، از محصولاتشون کپی میکنن. همچنین چالشی هم برای شما در طی این سالا رقم خورده؟
بسیار زیاد. و این خیلی، ببخشین از این واژه استفاده میکنم، خیلی ناجوانمردانه. واقعا کار درستی نیست، کار قشنگی نیست. یعنی این که آدم بیاد از سن سال تقریبا 13-14 سالگی بیاد تمامش وقت و ذهن و تمرکز و همه شرایط رو بذاره بابت یک کار خوب، بابت یک نام خوب و این نام و این کار خوب بشه برن، بعد بقیه بیان اینجوری ناجوان مردانه سوء استفاده کنن، این من واقعا به شدت این کار رو کار بسیار زشتی میدونم، کار بسیار بدی میدونم. کما اینکه واقعا ما قربانی این اتفاق افتادیم، قربانی این اتفاق شدیم. ببینید، خب با جرأت بهتون بگم، تو غذاهای سنتی بی بدیل غذای مشهد شاندیز، غذای مشهد، واقعا هیچ کس با جرأت بهتون بگم ما اصلا چیز به نام رقیب نداریم، اصلا چیز به نام من یعنی واقعا رقیبی نمیشناسم. اینو میتونم ساعت ها بحث کنم، ساعت ها حرف بزنم، ساعت ها صحبت کنم. خب شاندیز جردن متاسفانه شما میدونید که شاندیز جردن، کلمه خود شاندیز، شیشتیک شاندیز، شاندیز مشهد، اینا همه به نام من ثبته، به نام شرکت ما ثبته.
ثبت کردید این
قانونن ثبت کردیم
تو جالب.
کما اینکه حالا من یه اعتقاداتی دارم، من همیشه میگم مقدار سنتی دیگه، ما اعتقادی فکر میکنیم، ما میگیم همیشه روزی رو خدا میده، واقعا روزی رو هم خدا میده. من اگرم نرفتم بخواد دنبالش به خاطر این سوء استفاده های ناجوان مردانه، گفتم در هر صورت مشتری خودش آگاهه، مشتری خودمونو میگم ها، مشتری که ما برند ما در واقع ازش بهره مند میشه متوجهه. آی مهندس، ما انقدر واقعا تو مجموعه تلاش شبانه روزی داشتی برای کیفیت، برای بهترین بودن، که امروز یه حس خوبی من دارم و این حس انقدر برام قشنگه، انقدر برام آرام بخشه که از نظر معنوی من آرامش خیلی خوبی دارم. ولی این که خب این همه زحمت و تلاش و صداقت و وقت و بی وقت که ما واقعا از همه چیمون دریغ کردیم که خواستیم بهترین باشیم، امروز بیان این سوء استفاده رو بکنن، این سوء برداشت رو بکنن، من متاسفم. ما میتونیم قانونن برای همشون اقدام کنیم.
در خاطرتون از چند تا مورد بوده؟
که دو تاشون ما در واقع اقدام دو سه تا رو یادم اقدام کردیم که تابلوهاشون رو آوردیم پایین، ولی متاسفانه حالا مملکت یه مقدار تو بحثای قانونمندی به آدم امیدواری نمیده. ولی از اون طرف خود مشتری عزیز ما، همیشه ما با این چالش باهاشون مواجهیم. برای مشتری هست که میان میگن آقا شعبه مثلا ولنجک، مثلا نیاورون، شعبه شما، میگیم نه آقا، هیچ ربطی، هیچ وابستگی، هیچ سنخیتی با ما نداره. میگه آقا چرا اقدام نمی کنید؟ میگم آقا اقدام کردیم، یکی دو سه بار آوردیم تابلوها رو پایین، فیلمش هم هست، مستنداتش هم هست، مدارکش هم هست، ولی که خب متاسفانه قانون بعضی وقتا دور میخوره دیگه. آره، تو رابطه بازی و تو رابطه داشتن و تو ارتباطات اونجوری قانون هم میان دور میزنن. ولی خب من خیلی ناراحتم از این موضوع، خیلی ناراحتم. کما اینکه امروز خدا رو شکر بدون تبلیغات، بدون در واقع هیاهو، بدون هیچ حاشیه‌ای، ما خدا رو شکر مشتری در عمل بهش ثابت شده و ثابت داره میشه که شاندیز جردن هیچ شعبه‌ای نداره و همه شاندیزایی که تو سطح تهران و شمال کشور مخصوصا هستن، همه اینا فیکن، همه اینا قلابین، همه اینا بدون سند و مدرکن. و من اینو واقعا تو این مصاحبه که با شما دارم، اتفاقا فرصت خوبی پیش اومد برای من که اینو به عرض تمام مشتریان برند شاندیز برسونم که مشتریان عزیز، شاندیز جردن هیچ گونه شعبه‌ای، آشپزخونه‌ای، کترینگی، هیچ چی نداره. شاندیز جردن، بولوار سوا، پلاک 24، مشهد، شاندیز، شایان شاندیز. و باز تأکید میکنم که مشتریان عزیز، شاندیز جردن هیچ شعبه ای نداره.
مشتریان عزیز، شاندیز جردن هیچ شعبه ای نداره. خب چیزی که برام جالب بود این ثبت برنده بود، که اگر اشتباه نکنم شنیدم که شاندیز رو ثبت جهانی هم کردید، درسته؟ این
شاندیز رو حقیقتاً بذارین این یه مقدار چیز باشه، سکلت باشه، آره این اطلاعاتو من ندم، ولی شاندیز کلمه خوده. ببینید شاندیز رو میرفت، ما شاندیز مشهد رو من اول ثبت کردم، که خب میرفتن شاندیز میزدن، میگفتن آقا با پسپن پیشپن میشه شاندیز زد، قانون این اجازه رو میده. رفتیم مجددن شاندیز جردن رو ثبت کردیم، رفتیم کلمه خود شیشتی که شاندیز رو ثبت کردیم، و در نهایت که این واقعا تمام بهانه‌گیری ها و حاشیه ها رو جمع کرد، کلمه خود کلمه شاندیز رو ما توی اداره ثبت شرکت ها در طبقه خاص خودش ثبت کردیم، که امروز اگر قانون از ما حمایت کنه هیچ تابلوی با پسوند بدون پسوند شاندیز حق استفاده رو نداره. حق استفاده تجاری از نام شاندیز در حوزه رستورانداری و حوزه کترینگ رو به هیچ عنوان نداره.
بسیار عالی. پس من این که میخوام وارد این صنف بشم اسم شاندیز رو نباید تو رستورانم بذارم.
حالا من توضیح هم بدم خدمتتون. ما واقعا آیه مهندس تو بحث برندمون خیلی تعصب داریم. من برای مشتریم خیلی تعهد دارم. با جرأت بهتون بگم من اگر میخواست امروز تابلوی شاندیز رو بفروشم بسیار پول گنده ای من ازش بهره برداری کرده بودم. باور بفرمایید تو تمام استانهای این کشور ما از شاندیز جردن تابلو خواستم. من زیر بار نرفتم به خاطر یک سری از اعتقادات و مسائلی که در واقع برای خودم داشتم.
حالا در مورد این صحبت میکنیم در مورد گسترش کار شلوتر، ولی اگه بخوایم تو همون اصالت برند بمونی، مشتری مداری رو شاید یکی از رکنهای اساسی یه برند اصیل میدونیم. خودتون برای این مبحث مشتری مداری که توی همین این صحبتاتون هم صحبتایی که قبلا داشتیم عنوان کردید خیلی روش مانور دارید، چه اقداماتی کردید، چه اصلا منشوری به عنوان منشور مشتری مداری توی شاندیز جردن داریم؟
ببینید 100% داریم. ما اولا که منشور واقعی و حقیقی ما اینه که حق با مشتری است. ما رو این بحث حق با مشتری من همیشه توی مجموعم به کرات فراوان با تمام اذیت شدن ها، با تمام آسیب دیدن ها به مجموعه، به پرسنل مجموعه همیشه اینو تاکید داشتم و تذکر دادم و واقعا پیگیری کردم. آیه مهندس، من از روزی که اومدم تو این حرفه و تا الان مثل پروانه رو سر مشتری چرخیدم. یعنی شما باور بفرمایید که زنگ نهار میخوره من یه پام رو تو آشپزخونه، یه پام رو سر مشتریه، یه پام رو صندوقه، یه پام تو فضای رستورانه. یعنی میز به میز، مشتری به مشتری. این شاید برای مشتری ملموس نبوده باشه ها، اصلا ملموس نیست. شما اگر مثلا یه وقتایی سوال میکنن که مثلا صاحب این رستوران کیه، میگن آقا اکبرپور کدوم، میگم آقایی که رفت سر میز، نمیدونم رفت از مشتری کم و کسری سوال کرد، مشتری قاشقی خواست، مشتری نونی خواست، مشتری کسری داشت، خودش رفت آورد داد. من اینا رو واقعا انجام میدم تا همین الان، از اون زمانی که استارت این حرفه رو زدم تا همین الان که اینجا ما رسیدیم، خدا رو شاهد میگیرم الان بابت این ادعام، من باور بفرمایید آقای مهندس تو افتتاح رستوران شاندیز جردن در سال 77 6 ماه خودم پای منقل بودم، خودم پای دیگه برنجم بودم، با این وسواس، با این حساسیت ها شاندیز جردن و ما شاندیز جردن کردیم. الان در واقع که این مقدار آرامش گرفتم دیگه نیازی نیست برم تو آشپزخونه خودم کار عملی انجام بدم، وظیفه خودم میدونم به عنوان یک کاسبی که به مشتریش احترام میذاره و تو این همه رستوران که در سطح شهر تهران هست، تو اون ترافیک، تو اون شلوغی، تو اون شرایط خاصی که وجود داره، یه ساعت، یه ساعت، یک ساعت، دو ساعت تو ترافیک گیر میکنن، از نقطه نقطه این شهر پا میشن میان رستوران، این مشتری قابل تقدیره، این مشتری قابل احترامه و من وظیفه، کمترین وظیفه خودم میدونم هر آنچه که در باب تکریم و احترام به مشتری بلدم براش انجام بدم.
بعد 25 سالی الان وقتش نیستش که پشت میز بشینید و این کار رو به قولی من پرسنل
خیر واقعا خیر. ببینید ما عرض کردم یک ما استاند، یک سری استانداردها در مملکت ما در باب پذیرایی از مشتری واقعا اصلا اون استانداردها رو ما نداریم. ما تو بحث پرسنل واقعا اصلا خیلی ضعیفیم. آموزش میذاریم، صحبت میکنیم، توصیه میکنیم، موعظه میکنیم، خواهش میکنیم، التماس میکنیم، تا باشی رو سرشون ممکنه یه مقدار به شما آرامش بدن. همین که یه مقدار فاصله ازشون بگیری کار خودشون میکنن. این جزئیات واقعا تو بحث رستورانداری، تو بحث کار خدماتی، تو بحث کار تشریفات خیلی مهمه های مهندس. خیلی خیلی باید توجه کرد، خیلی خیلی باید وقت گذاشت. من واقعا اون تلاشو میکنم و اون وقتم با جون و دل میذارم.
من با مشتریاتون که صحبت میکردم، با چند تا از مشتریاتون که صحبت میکردم، یه نکته تو دل صحبتاشون خیلی جالب بود برای من، اینکه شاندیز جردن طی سالها فعالیتش کیفیت خیلی خوبش حفظ شده و حتی افزایش هم پیدا کرده. چه اقداماتی رو برای این حفظ کیفیت داشتید و چقدر اصلا براتون مهم و اولویت بوده؟ چون معمولا رستوران ها که یه مقدار که میگیرن بعدش کم کم کیفیت رو افت میکنه بنا به دلایلی.
آره ببینید، من همیشه به بچه هامون، به مجموعه هامون میگم که اگر امروز 100 تا مشتری اومد، باید نگاهتون، رفتارتون، برخوردتون با مشتری همون باشه که امروز قرار بوده 1000 تا بیاد. ما رو سر کارمون، ما مهندس، ما به شدت تعصب برندمون و کارمون و کیفیتمون و مشتری مداریمون رو میکشیم. و یکی هم این که از تو بحثای اولم عرض کردم خدمتتون، بحث متریال کاره، بحث اون گوشت و برنج و لبنیات و و و و چیزی که هست، ما باور، ما شما میدونید که حالا مشتری عزیز قطعا خیلی هاشون میدونن، شاید خیلی هاشون هم ندونن، ما تو این 25 سال هنوز یک پرشیشتیگ از تهران دست مردم ندادیم، از هیچ کجای ایران بجز خود مشهد دست مردم ندادیم. ما تو این 25 سال تمام و کمال گوشتمونو از مشهد تهیه کردیم و از قصابیایی که صاحب نام بودن، برند بودن، گوشتشون با کیفیت بوده، بهترین گوشتشون، بهترین گوشت داشتن، مونوپول ما بوده. ما بوده مثلا زمان بوده، وقت بوده، شرایط پیش اومده که ما غذا تموم کردیم به خاطر اینکه گوشت نداشتیم. خیلی راحت‌تر میتونستیم با قیمت ارزون‌تر، قیمت مناسب‌تر از تهران، از جای دیگه فراهم کنیم. ولی هیچ وقت این کارو نکردیم چون تعهد داشتیم به مشتری. ما از روز اول که اینجا رو افتتاح کردیم به مشتری گفتیم آقا گوشت ما داره مشهد میاد مشتری عزیز. تا همین الانم ما گوشتمون هم مشهد اومده و اینها همه عاملی بوده بر این که برند ما حفظ بشه و رضایتمندی مشتری حاصل بشه.
من شنیدم که برای همین حفظ کیفیت و بالا بردن کیفیت وارد تولید مواد اولیه هم شدید اگر اشتباه نکنم. فکر کنم سمت برنج رو خودتون دارید تعمیم میکنید.
بله، ما تقریبا یک سالی هست که خب برنج ما، مشتری همیشه وقتی که میاد غذا رو میخوره رستوران برنج میخوره، آدرس این در واقع کشاورز و یا اون بنگاه و دفتری که برنج ما تهیه میکنیم میگیره. خب ما قطعا این آدرس رو بهشون میدادیم. از یه سالی هست که واقعا دیدیم این موقعیت خوبیه، شرایط خوبیه، یه خدمات خوب به مشتریه و توجه به مشتریه. حالا که اینقدر در واقع مشتری خودش اینو میخواد، یه برنامه ریزی کردیم، یه بسترسازی کردیم تو همین بحث اپلیکیشنمون، یک سری کارا رو کردیم که الان تو هم بحث همین خود در واقع مواد اولیه که اشاره فرمودین مثل برنج و ما خودمون فروش مستقیم داریم.
بسیار عالی. چه برنجیه؟
برنج هاشمیه. البته من میتونم اگر بخوام از نظر فنی برنج هاشمی با تارم و تفاوتاشو بگم از نظر فنی. ببینید هاشمی یه برنجیه که شما میتونی یه پرس بیشتر بخوری، دو پرس، یه پرس و نیم بخوری، ولی در واقع اون معدت باد نکنه، یعنی هضمش براتون راحت‌تر و سبک‌تر و بهتر باشه. ولی برنج تارم یه مقدار در واقع این حسنا رو نداره. البته شاید من تو بحث حوزه برنج و کشاورزی برنج واقعا هیچ ادعایی ندارم ها، این تجربه خودم رو میگم، طی سالهای رستوران داریم میگم، ولی برنج هاشمی تارم به نظر من یه مقدار سنگینه، یعنی هضمش سخت‌تر از برنج هاشمیه. اینه که ما سالهای سال برنج تارم مصرف میکردیم، ما نزدیک دو سه ساله که برنج هاشمی مصرف میکنیم و بسیارم مشتری از این بابت خیلی رضایتمندیش بیشتره.
کشت اولی یا کشت دوم؟
ما اصلا کشت دوم مصرف نمیکنیم. کشت دوم با زور سم و نمیدونم یک سری در واقع مسائل اونجوری عمل میاد و برداشت میکنن که اون واقعا اصلا از نظر من هیچ کیفیتی نداره و هیچ جذابیتی نداره. ما برنج کشت اول مصرف میکنیم، همین هاشمی را مصرف میکنیم که خدا رو شکر تو بحث فروش مستقیممونم خیلی استقبال شده.
بالاترین رقم سفارشی که یه مشتری داشته رو یادتون هست؟ چه هم حضوری هم آنلاین.
بله، ما تا 1500 پرس مشتری سفارش حضوری داشته.
حضور آنلاین چی؟
آنلاین تا 50-60 پرس، 80 پرس، تا 100 پرس هم رسیده.
چه جالب.
بله.
خب این رقمش هم خیلی بالا میشه دیگه. بله. عملا. بله. با توجه به قیمتایی که هستش. یکی از مواردی که تو همون ساخت برند توی این دور زمان هستش داشتن یک سایت خیلی خوب و مناسبه، سایتی که بتونیم توش سفارش ثبت بکنیم برای یک رستوران. چه دلایلی وجود داره که یه رستوران باید سایت داشته باشه، باید اون سفارش گیریش رو به صورت آنلاین هم داشته باشه؟
ببینید امروز دیگه عرض کردم که دیگه باید شما توی حرفه خودت به روز باشید، یا آنلاین باشید دیگه، یعنی با شرایطی که بازار میره جلو شما بری جلو. و این بحث دلیوری و بحث اپلیکیشن ما واقعا خیلی هم اول برای مشتری خیلی رضایتمندی داره، بعدم برای خودمون خیلی آرامش داره و از این بابت ما خیلی خوشحالیم.
چه کمکی کرده داشتن این سایت علاوه بر مواردی؟
تو بحثای در واقع غذای حضوری که مشتری میاد رستوران غذا سفارش میده اونجا، حالا میل میکنه، خب یک کم کمک کرده به ما. یک کم این که تو بحث ترافیک و تو بحث ساعت که مشتری میخواد برای ترافیک وقت بذاره و این که خب مشتری خونش نشسته سفارش آنلاین راحت میده، براش مثلا با اون سرویس دهی و بستری که ما برای مشتری آماده کردیم فراهم کردیم در اسرع وقت براش برای مشتری ما ارائه سرویس داریم و میشه گفت که خیلی هم برای ما جذابیت داشته هم برای مشتری. واقعا
میدونم که میزان سفارش های آنلاینتون چه از طریق سایت چه از طریق پلتفرم های دیگه خیلی بالا، حالا درصدش رو نمیدونم میتونم بگم یا نه، ولی میدونم درصد بالایی هستش. از اون طرف هم من به عنوان یه رستوراندار میام میگم که من سایت نمیخوام، مثلا پلتفرم های سفارش آنلاین هستن میتونم ازشون استفاده کنم، فروش خوبی هم دارم، ولی خب چه دلیلی داره که از سایت استفاده بکنم؟ شما به من نوعی چه چیزی میگید که آقا چرا باید سایت داشته باشم و اون فروش پلتفرم های دیگرم رو منتقل بکنم به این سایت هم؟
اگر این اتفاق بیفته که خب خیلیه. ببینید یک کسی که صاحب برنده و صاحب نامه، برای خودش حتما باید یه سایت خاصی و ویژه و خصوصی و در واقع تعریف شده ای داشته باشه. این اصلا نیاز یک برنده، نیاز یک رستورانی که نامی و جایگاهی برای خودش به وجود آورده. قطعا من بابت اینکه یک اپلیکیشنی داشته باشیم و مشتری خودش مستقیم به اپلیکیشن ما سفارش بده و حالا یک بحث تخفیف هم که ما اونجا گذاشتیم، قطعا نیازه برای یک برند و ما رو این در واقع اپلیکیشنمون هم خیلی هم تمرکز کردیم، خیلی هم داریم کار میکنیم، خودمون رو دوست داریم یعنی واقعا به روز رسانی کنیم. هر شرایطی که در واقع قراره برای اپلیکیشنمون به جهت رفاه حال مشتری و به جهت بهتر شدن برای مجموعه ما و برند ما بخواد اتفاق بیفته، ما حتما اینو پیگیری میکنیم و کارو عملیاتی میکنیم و سعی میکنیم که بازم بهترین تلاش داشته باشیم.
تا اونجایی که من میدونم تخفیف توی سیاست های برند لوکس و لاکچری مثل شاندیز جردن جایی نداشته، ولی خب این برای خودم جالب بود که چطور توی سایت 5% تخفیف گذاشته شده برای سفارش هایی که از طریق سایت انجام میشه.
ما این در راستای خدمت ما به مشتریه که در واقع خیلی به قول فرمایش خودتون اون پلتفرمای زیادی اومدن برای تخفیف گرفتن و خدمات به مشتری دادن، ولی ما اصلا به هیچ عنوان مجموعه ما تخفیف نداره و تخفیف نخواهد داشت، به خاطر اینکه ما قیمتایی که از مشتری دریافت میکنیم نسبت به همه جا، نسبت به همه جاها که دارن ادای شاندیزو در میارن متفاوته. حتما اینکه ادعایی که من میکنم و میتونم به مشتریای عزیز ارجاعشون بدم به سایتاشون که امروز حالا دو سه تا رستوران که از نام و برند ما دارن استفاده میکنن و خلاصه یه شرایطی هم پیدا کردن، برید حتما مشتری برید بره ببینه تفاوت قیمت ها رو و ما اصلا دلیلی برای در واقع تخفیف نمیبینه. اگرم تخفیفی دادیم برای مشتری به خاطر اینکه یه خدمتی به مشتری کرده باشیم، یه توجهی به مشتری کرده باشیم، یک تکریمی برای مشتری داشته باشیم، فقط صرفاً به این دلیل این تخفیف 5% رو ما گذاشتیم برای مشتری.
بسیار عالی. یعنی کسایی که میخوان از سایت از رستوران شاندیز سفارش آنلاین بدن، از سایتش سفارش بدن، بله، هم راحت‌تره، همین که میتونن شامل اون تخفیف هم باشن.
اصلا شاندیز جردن مشتری ما واقعا اینجا جا داره بگم آقای مهندس، با افتخار بگم مشتری ما واقعا نیاز به تخفیف نمیبینه، چون یکی از خواسته های عموم مشتری اینه که میگه آقا شما غذات با کیفیت باشه، غذات خوب باشه، رفتارت خوب باشه، بسترت خوب باشه، آرامش برای مشتری داشته باش. مشتری هم هیچ وقت از شما تخفیف نمیخواد، چون همه این چیزایی که مشتری از شما میخواد داری. خدا رو شکر، خدا رو شکر ما تا اون جایی که امکان داشته و تا اون جایی که توانمون بوده تو این موضوع ما واقعا انجام وظیفه کردیم. و اینه که ما یکی از افتخاراتمونی که واقعا حالا کم قیمت غذامون مناسبه، خوبه، یا از نظر بعضی گرونه، هیچ وقت مشتری بابت قیمت به ما اعتراض نکرد.
رنج سنی مشتریاتون تو چه رنج سنیه؟
من مشتری داشتم آقای مهندس، بچه نوزاد بوده، شیرخوار بوده، بغل مادرش میومده تو شاندیز غذا میخورده، الان 25 سالش داره میاد غذا میخوره. اینو مشتری عیناً حضوراً عملاً کتباً شفاهاً خودم با چشم خودم بارها از مشتری دیدم. به من میگه آقا اکبرپور، مثلا آقای بهنامو میشناسی؟ آقای افشینو میشناسی؟ آقای امیرعلی رو میشناسی؟ میگم آره، مشتری خیلی وقت من اینا. میگه این بچه نوزاد بوده، بغل من بوده، میومده، الان شده 25 سال. ما تو همه سنای مختلف خدا رو شکر این غذای ما اون کیفیت و جذابیت خودش رو داشته، خدا رو شکر، خدا رو شکر. یعنی با توجه به اینکه الان یک سری شرایط رستورانداری فرق کرده، مزاجا فرق کرده، عنوان ها فرق کرده، ولی ما خیلی از این بابت آسیب ندیدیم، چون تو همه سنای مختلف ما مشتری خودمون رو داریم و اون مشتری ما واقعا مشتریای دوست داشتنی ما هستن که همیشه به مجموعه ما توجه داشتن.
توی صحبتاتون در مورد این تغییر ذائقه به خصوص نسل جدید که بیشتر گرایش به فست فود و اینها دارن اشاره کردید، نکته‌ای که وجود داره، اصلا برنامه‌ای دارید برای نسل جدید که مثلا یه تغییر توی منو بدید یا غذای جدیدی اضافه بکنید؟
حالا قطعاً عرض کردم ما باید با شرایط جلو بریم دیگه. ما توی این موضوع یه شرایطی ایجاد کردیم توی یکی از طبقات رستوران تو وی آی پی مون، یک سری شرایطی ایجاد کردیم که اگر بعضی از به قول فرمایش شما سلیقه ها با سلیقه غذای ما همخوانی نداشته باشه، تو اون طبقه میتونن برن. حالا نه 100% اون که شما میفرمایید، یک کار نسبی اونجا انجام دادیم که مثلا میتونن اونجا تشریف ببرن با اون زاغعه های هم در واقع همخوانی داشته باشه.
بعد از 25 سال 20 سال برنامه‌ای برای گسترش کار افزایش جواب دارید؟
برای ایران، برای مملکت خودمون حقیقتا نه، ولی به خاطر خب ما اینجا فکر کنم جا داشته باشه این عرض داشته باشم، ما از با جرأت بهتون میگم و صادقانه هم بهتون میگم، از تمام دنیا پیشنهاد داشتیم، از امریکا، کانادا، اروپا، کشور حاشیه خلیج فارس، هر کجا که شما ذهنت برسه ما واقعا پیشنهاد داشتیم. من سال 2000 یه پیشنهاد داشتم، همون اوایل رستوران، 2-3 سال گذشته بود از رستوران، یه پیشنهاد داشتم برای آلمان و خب ما رو دعوت کردن اونجا، رفتیم و شرایط رو سنجیدیم و از کمترین امکانات من اونجا شیشتیکو تهیه کردم، فراوری کردم، تهیه مهمونی هم که اینا برگزار کردن 50-60 تا در واقع ایرانی و خارجی بود، اون آلمانی بود تو این مهمونی، اون روز این غذا رو من به اونا دادم. آقای مهندس باور بفرمایید غذا هنوز تموم نشده بود، چون من یک گوشتی رو میشناسم که اون گوشت متاسفانه ایران نمیاد، اون گوشت رو من اونجا پیدا کردم، اون گوشت رو شیشتیک کردم. هنوز که خودم یادم میاد اون مزش واقعا توی مزاج من هستش. اینا منو بلند کردن تو شهر کل، یادم کل بودیم، ما منو چرخوندن که برای من جا پیدا کنن. اون موقع هنوز مارک بود، هنوز اتحادیه اروپا نبود، پولا تفکیک نشده بود، یورو نبود، مارک بود. و امروز من واقعا هم میتونستم سفیر خوبی باشم برای ایران، برای مملکت خودم، با برندی که بود، با نامی و آوازهی که بود، و هم واقعا خیلی غرور آمیز و افتخار آمیز بود. ولی متاسفانه کوتاهی از خودم بود. حتی اونا به من پیشنهاد دادن که هیچ سرمایه گذاری شما نمیخواد بکنی، فقط این غذا رو شما اینجا ارائه بده و این غذا رو در واقع شما برای اروپا داشته باشید. ولی خب من اینجا جا داره تأسف بخورم برای خودم و متاسف باشم که این کار رو نکردم. ولی کن با توجه به اینکه انرژیم تحلیل شده و واقعا انرژیمون کم شده، برای یک شعبه و یا شعبات دیگه برای خارج از کشور که حالا پیشنهاداتی بوده و پیگیریایی که داره انجام میشه ممکنه اتفاق بیفته، حالا اسم کشور رو نمیگم، شاید نشه، شاید بشه، اگر بشه که نمیگم، اگرم نشه هم که نمیگم کدوم کشور هایی.
حالا محدودش هم نمیتونیم بهمون بگیر.
همین حالا نزدیکمونه،
حوزه خلیج فارس.
حوزه خلیج فارس.
به فکر فرانچایز نیفتادید که واگذار بکنید شعبه رو؟
ببینید ما عرضم اینه که عرض کردم خدمتتون، این کار خیلی حساسیت خودشو داره. شما هیچ کس از پول گرفتن بعدش نمیاد، هیچ کس بعدش نمیاد، ولی این که یه مشتری ما حالا چی خارج از کشور چه داخل کشور به اعتبار تابلوی شاندیز، به اعتبار نام شاندیز جردن بخواد بره جای غذا بخوره و ببینه واقعا اون توقعی که از شاندیز جردن داشته اینجا نیست، این یه خورده منو آزار میده، منو اذیت میکنه. و واقعا هم امروز نمیشه، ببینید تو برندهای دیگه مثل عرض کردم همون یک سری برندهایی که از من پرسیدید نظر شما راجع به یک سری برند، اونها رو میشه مدیریت کرد. این کار کار خدماتیه، یعنی ورود و خروجش همون لحظه برای مشتری عیناً مشخص میشه که غذا خوب بود، غذا بد بود، با کیفیت بود، بی کیفیت بود. این هیچ جور واقعا به دست نمیاد مگر اینکه خودت بالا سرش باشی. اگر میخوای واقعا صفر تا صدش بهترین باشه بابت این فرانچایزی که فرمودید واگذار کن. و شما میتونید، من میتونم چند نفر مثل خودم رو آموزش بدم، تربیت کنم و همین شاندیز جردن باشه. این امکان نداره، این تجربه منه ها. ممکنه با اصول مدیریتی امروز این بحث من منافات داشته باشه، میگن نه آقا شما میتونی یه مدیر قوی تحصیل کرده آنلاین به روز مصمم علاقه مند رو پیدا کنی بذاری. ولی من به شما خالصانه و مخلصانه بگم سخته، نه اینکه نمیشه ها، سخته، واقعا سخته. واقعا اون توقعی که مشتری از شاندیز جردن داره، من بخوام واگذاری تابلو داشته باشم، واگذاری برند داشته باشم، فرانچایز کنم، واقعا یه جورایی ممکنه به مشتریم بی احترامی کرده باشم. ولی من دارم پول میگیرم، برام انتفاع داره، خیر داره. من تو این بحث، تو این مقوله، تو این موضوع معنویت کارو بهتر دوست دارم، جذابیتش برام بیشتره، یعنی بیشتر الزام میشم، یعنی بعد معنویش واقعا برای من شاخصش بیشتره. اینه که همیشه واقعا تو بحث واگذاری بحث داشتم. خیلی
تو بین‌المللیتونم تحت نظارت خودتون
100%. ما اگه اونجا اون شعبه ایشال افتتاح بشه، قطعا شعبه خود شاندیزی جردنه و با مدیریت و 100% کیفیت بهترین، بالاترین، خاص‌ترین، چون ما یه سفیریم دیگه برای این مملکت، حتما باید بهتر باشیم و به جز خودمونم واقعا به کسی اعتماد نمی کنیم.
به عنوان یه برند اصیل ایرانی چقدر تونستید مشتری های خارجی رو جذب بکنید؟
ما آیه مهندس، ما اگه فضای مملکت دربش باز باشه برای توریست، برای حالا اقتصادیون، سیاسیون، بیزینسمن ها همه باز باشه، با جرئت بهتون میگم از 100% مشتری 40% مشتری ما مشتری خارجیه. ما یه وقتی فضا بهتر بود، رفت آمد و خوب بود، شما میومدی رستوران ما فکر میکردی اشتباه اومدی، چون اصلا ما تا 8-8:30 شب مشتری ایرانی نمی اومد. ما همه یا خاور دور بودن یا اروپا یا قاره امریکا، یعنی سالن تا 8 دو تا میز ایرانی هم ما نداشتیم. یعنی اینقدر این استقبال بی بدیل و بی نظیر بود برای مشتری خارجی ما، یعنی واقعا غرور آمیز بود، غرور انگیز بود، غرور آفرین بود. میگم خیلی پیشنهادهای خوب من دست دادم، متاسفانه.
چه اقداماتی باید انجام بشه از سمت مسئولین و هم از سمت شما یه نوعی به عنوان یک رستورانداری که میخواید مشتری بین‌المللی داشته باشید، چه کاری باید انجام بشه که این اتفاق بیفته؟
خب اونا بحث سیاست‌های کلان مملکته که بخواد توی حوزه خدماتی و حرفه‌ای ما مشتری خارجی جذب بشه. اگر عرض کردم اگر راه باز باشه، ما شما باور بفرمایید همین چینی ها، ما وقت بوده 300 تا چینی تو رستوران بوده، 250 تا چینی بوده، گروه های مختلف، مثلا تورای مختلف 50 تا 40 تا 30 تا 20 تا 60 تا 70 تا می اومدی، شما مثلا واقعا جا نبوده رستوران شما بخوای بشینی یه وقتایی. اینه که اینا بستگی به خود سیاست های کلان نظام داره که چه تدبیری داشته باشن، چه سیاستی داشته باشن، چه منطقی داشته باشن و چه استدلالی داشته باشن که راه مملکت رو باز کنن برای جذب در واقع مشتری ها و مسافرهای خارجی، که ما قطعا اگر این اتفاق بیفته شاندیزه جردن یکی از برندایی میشه که واقعا منتفع میشه، هم از بعد اقتصادیش هم از بعد معنویش. بعد اقتصادیش خب به نفع مایی که مشتری میاد و خلاصه ما ارز آوری میشه اصلا برای مجموعه، برای مملکت. و از بعد معنویش هم که خب شاید تهران، ایران یک برند اینجوریه که انقدر این رستوران در واقع غذاش خوبه که بهترین خاطره میشه براشون. اینا رو من همه رو واقعا دلیل و سند و مسند مدرک دارم. ما واقعا آقای این خاطره خوب شیرینه، آقای ماهاتیر محمد یکی دو بار میاد ایران و ناشناس میاد رستوران غذا میخوره، بعد برمیگرده اونجا و نخست وزیر مالزی که نخست وزیر وقت بود، ما اینجا نبودیم، یعنی جای جدیدمون نبودیم، پلاک 24 نبودیم، موقعیت قبلی رستوران بودیم، شو میگه که شما رفتی دیدار داشتی با سران نظام جمهور اسلامی، یه رستورانی به نام شاندیز جردن، حتما یک وقت تو برو اونجا، یا شام یا نهار برو اونجا. من واقعا اینا رو اصلا خبر نداشتم، اطلاعات اصلا نداشتم این موضوع رو. سه چهار بار از خود در واقع حفاظت و گارد و این ورا اومدن که آقا ما یه مهمون ویژه داریم و اینجا رو میخوام قرق کنیم. ما از اولم رستوران رو به هیچ عنوان برای هیچ شرایط خاصی قرق نمی کردیم، یعنی مونوپول کسی نمی کردیم، چون این برای رستوران واقعا پوان منفی بود، چون مشتری از کرج می اومد، از نمیدونم جای مختلف شهر می اومدن میدیدن رستوران قروقه یا نمیشه مثلا بهره برداری کنن، ناراحت میشدن و ما این وضعیت رو دوست نداشتیم. هیچ وقت زیر بار این وضعیت ما نرفتیم، کما اینکه ما رئیس در سطح رئیس جمهور داشتیم، نخست وزیر داشتیم، وزیر که زیاد داشتیم، می اومدن مثل مشتری میشستن و خب ما گارد ما حفاظتیش دو سه تا میز اونورتا این ورتا وای میسه. اینا هر کار کرده من قبول نکردم، گفتن نه ما نمیتونیم رستوران رو واقعا قرق کنیم، به خاطر شرایط رستوران اصلا امکان پذیر نیست. خلاصه دیگه یه روز یک این سرتیم حفاظتیشون اومد یا ناراحت عصبانی، صاحب رستوران کیه؟ بچه ها اومدن صدا کردن که آقا اکبرپور رفت. آقا تو اینجا چی میدی؟ طلا میدی؟ جواهر میدی؟ نمیدونم تو پدر ما رو در آوردی. سه روز ایشون اومده، از روزی که اومده گفته یه وقت یه رستوران یه فلان تا آدرس برید برای من قرق کنید. هر چی ما به این آقا میگیم آقا خود نهاد ریاست خودش رستوران 7 ستاره داره، تشریفاتی آنچنانی داره، پذیرایی آنچنانی داره، بهترین غذا داره فلان، گفته آقا فقط اون رستوران. عصبانی ناراحت که اینجا چی؟ گفتم والا من نمیدونم، حالا قضاشه که خود خروجیشو از خودش بپرس دیگه، من چی بگم؟ واقعا عصبانی بود، ناراحت بود. ما با توجه به این که خب عرض کردم مقامات و شخصیت‌های خیلی زیاد و مختلف از سر تا سر دنیا تو مجموعه ما اومده بودن، می اومدن مثلا 4 تا 5 تا 6 تا با گارد حفاظتی خودشون می اومدن و میشستن و غذاشون می‌خوردن، ولی او این برای این آقا دو تا کوچه پایین دو تا کوچه بالاتر فکر کنم بالای 60 70 تا من اینا محافظ داشتن و به شدت حفاظتش، حالا به چه دلیل بود من نمیدونم، سر در نمیام از این بحثای امنیتی، قوی بود. خلاصه من اینو که شنیدم خیلی برام جالب شد، خیلی غرور انگیز شد. من هماهنگ کردم با سرتیم حفاظتشون، گفتم که آقا من میخوام برم از ایشون بپرسم که آقا شما به چه دلیل
داستان چی بوده
کی شما رو معرفی کرده، به پیشنهاد کی باشید اومد اینجا، و برم خودم معرفی کنم و بابت این که شما اینقدر شما رو اذیت کردم از ایشون عذرخواهی کنم که آقا اینقدر شرایط سختی رو شما برای تیم حفاظتی ایجاد کردی، برم اونجا خلاصه ازش قدردانی و تشکر کنم و بپرسم واقعا قضا چطور بود. خوب بود، ما تونستیم آبروداری کنیم، تونستیم اون چیزی که ایشون مد نظرش بود، تعریفی که شنیده بود واقعا حقیقت داره نداره. خلاصه با هم سرتیم حفاظتیش یه قسمتی ما داشتیم اون بالا، تقریبا نزدیک 30-35 نفر جا میگرفت، اون بالا رفته بودن. خلاصه رفتم بالا با 4 تا وزیرش اومده بود، رفتم اون مترجمش ما رو معرفی کرد که آقای اکبرپور صاحب رستوران و اومدن ضمن خوش آمدگویی و در واقع خیر مقدم به شما یک دو سه تا سوال هم بکنن ازشون، ما رو معرفی کرد و خلاصه اول سن منو پرسید، سنمو بهش گفتم و بعد گفت کاری کیه، گفتم خب از پدر به ما رسیده، و بعد گفتم که چطور بود قضا، قضا رو برداشت مات کرد، واقعا قضا رو مات کرد، گفت very very good، والا انگلیسی خودشو گفت و تشکره خودشو کرد و خیلی خیلی واقعا تشکر. بعد اون موقع ایشون به من پیشنهاد داد که گفت بیا شما تو فکر کنم پایتخت مالزی کوالالامپور دیاره، اونجا بیا یه شعبه بزن، همین قضا رو بده، هر امکانات و هر تسهیلاتی که شما خواسته باشی من به شما میدم. بازم من متاسفانه زیر بار نرفتم و قبول نکردم، چون خب باز مجددن یک شاندیز و یک جایگاه و یک شرایط این برند رو پر آوازش کنی توی یک کشور غریب و اینا سختی خودشی داشت. بعد اومدم پایین و به محافظه سرتیمه گفتم برو ازش سوال کن ببین چی میگه. گفت برو بابا ما رو بیچاره کردی، فلان کردی، بیسار کردی. آیه مهندس واقعا این یه افتخار بود، این یه اتفاقی بود که یه نخست وزیر مملکت، چه بزرگترین، در واقع یکی از بزرگترین کشورهای جهان اسلام، در رابطه با این برند و این قضا اینجوری نظرش باشه، این افتخاره. این واقعا نیاز به حمایت داره، نیاز به توجه داره. یا اینکه من یکی از، حالا نمیگم یکی از سفیرای کشور آسیای خلیج فارس، 2 سال پیگیر بود که به قرآن من یه شعبه برم تو کشورشون بزنم. بعد جالب بود آقای مهندس، میدونی به من چی میگفت؟ میگفت من موندم، من 2 بار تو خونه خودش، تو خونه شخصی خودش، توی فرشته خونه بزرگ 2-3 هزار متری ویلایی داشت، اونجا دعوتم کرد که واقعا نمکگیرم کنه. به من میگفت تو به عنوان یه کارآفرین، به عنوان یه برند، از مملکت خودت، از کشور خودت پاشی بیای تو مملکت من این کارو ارائه بدی، این خدماتو بدی، تو فقط بگو از دولت من چی میخوای، تو فقط بگو، تو لب تر کن که چی میخوای، ببین چقدر برات میتونه حائز اهمیت باشه و چقدر میتونه برات قشنگ باشه و به تو انگیزه و امید و در واقع جسارت بده که بخوای تو این برند و این کارتو اونجا ارائه بدی. تو به دولت من بگو من اینقدر تسهیلات میخوام، من اینو میخوام، من اونو میخوام، من فلان میخوام، من هر چی که تو، فقط تو بگو چی میخوای. آی مهندسی آی جای تأسف داره، واقعا جای قصه داره. نرفتم به خدا، من از یه کشور دیگه پیشنهاد داشتم تو خود کاخش برم اونجا فقط غذای خود نهادشو بدم، اون مجموعه ریاست جمهوریش و نخست وزیریش اونا رو بدم. اگر بخوام از این پیشنهاد، از این پیشنهادایی که داشتم، از این خاطراتی که داشتم براتون بگم، واقعا قصه‌دار میشین های مهندس.
خارجی‌هایی که میان بیشتر چه غذایی رو دوست دارن؟
شیشلیک.
شیشلیک؟
بله.
بعد شیشلیک فین جوجه.
بعد شیشلیک حالا اون که گوشت قرمز خور نیست، جوجه رو میخوره و ماهیچمون هم خیلی دوست دارن.
چرا؟ جالب. پس شیشلیکو بیشتر از
من مشتری داشتم آقای مهندس آلمانی بوده، شب به شب می اومد، این مدت شاید مثلا چیزی بهتون میگم 10 شب این اتفاق افتاد. حالا می اومد 10 شب این می اومد، این آقا خیلی هم گنده بود، میشست 3 تا سیخ شیشلیک سفارش میداد بدون برنجا، 3 تا سیخ شیشلیک و تنهایی میخورد، پا میشد میرفت. 3 شب 10 شب هر شب میومد این کارو میکرد. من میگفتم آخی نقرس میگیری بابا، بنده خدا این آسیب میرسونه بهت، گوشت قرمز اینقدر تو مثلا. برای خودم عجیب بود، من میپرسیدم از مشتری خارجی، مخصوصا اروپایی ها میپرسیدم که آقا شما این رستوران که تو این کوچه، آخه اون موقع ما بنبست بود، یه کوچه بولوار سبا بنبست بود، یا حالا باز کردن از مدرس به بولوار سبا، میپرسیدم شما چجوری این جای بنبست و این آدرس به این سختی رو پیدا کردی؟ میگفت از اون رفیق و هموطنیم که اومده تو این رستوران، از هتلی که بوده تعریف اینجا رو براش کردن و اومده برگشته، اومده تو کشورم به من گفته که اگر رفت داری میری ایران اون رستوران رو حتما برو. ایتالیاییشو داشتم، اتریشیشو داشتم، آلمانیشو داشتم، فرانسهشو داشتم، اسپانیاییشو داشتم، همه اینا رو من واقعا یه وقتایی ازشون سوال میکردم. برامون عجیب بود، آخه تو آدرس رستوران ما سخته دیگه، برای خیابون اصلی که ما توی کوچه بنبست بودیم. اینجوری میومد مشتری خارجی پیش ما و کافی بود فقط یه بار بیاد غذا رو بخوره، دیگه ولکن نبودن. اگر میرفت و هر کس میخواست برگرده بیاد ایران، واقعا یک بار که حالا اون که یه بار که من میگه حداقل یه بار، ولی اون که تو تهران بود هر روزش نهار یا شام جای ما بودن.
تو مبحث نیروی انسانی چقدر اون چالش ها رو تونستید حل کن؟ چه چالشی اصلا به وجود میاد؟ چطور حلش کردید این چالش ها رو؟
اصلا آقای مهندس چالش برای نیروی انسانی هیچ وقت تموم شدنی نیست، مخصوصا شرایط امروز. اصلا واقعا به هیچ عنوان یه نیروی ثابت شما به ندرت میتونی پیدا کنی که روی آموزشش، روی رفتارش، روی برخوردش، روی پیرامون همه شرایطی که یک نیروی انسانی باید در رستوران در یک کار خدماتی انجام وظیفه کنه خیلی سخت شده، خیلی سخت شده، وحشتناک سخت شده. اصلا اولا که خب به سختی نیروی، حالا من نمیدونم میگن بیکاری، حالا واقعا تو حرفه ما که اصلا نیروی کار خیلی کم، اونم که پیدا میشه میاد یه هفته دو پا میشه میره، میندازه میره. و واقعا این یکی از معضلای به شدت به ما، معضلایی که به ما آسیب زده و متاسفانه فراتر برم که شاید اصلا تمرکز ما رو از رو کارمون برداشته.
کمبود نیروی انسانی یعنی بزرگتر مشکلی
که خیلی مشکله، خیلی سخت شده، واقعا سخت شده.
چالش هایی که حالا بین نیروها پیش میاد رو چطور حل میکنید؟
دیگه این حال من که همیشه نمیتونم بین اینا باشم، ولی خب هست این چالش ها و این بد اخلاقی، یک سری بد اخلاقی و یک سری معضلاتی هست، ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر مجموعه ما نسبت به خیلی از جاهای دیگه واقعا آرامش بیشتری برقراره. نه اینکه 100% باشه، هست بد اخلاقی هست، رفتارهای بد هست بین خودشون که اتفاق میفته و با اون در واقع درایت و مدیریتی که دیگه حالا ما طی سالهای سال یاد گرفتیم از کار و کسبمون، سعی میکنیم این چالش ها رو به نحو احسن برطرف کنیم.
خیلی ممنون. من سوالام تقریبا تموم شد، اگر نکته‌ای هستش که میخواید اضافه کنید.
من در آخر بازم جا در آخر جا داره بازم این در این، یعنی تو این مصاحبه از تمام مشتریان عزیز که طی سالهای سال در واقع نگاهشون به ما بوده، توجهشون به ما بوده و آنچه که وظیفه ما بوده نسبت به در قبال مشتری، تشکر کنم و امیدوارم که وظیفه هایی که ما داشتیم نسبت به مشتری، برای مشتری تونسته باشیم به نحو احسن انجام داده باشیم و رضایتمندی باشه برای مشتری های عزیزمون. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین، خیلی ممنون از شما، از
خیلی ممنون از شما که
تصویربردار
قبول دعوت کردید.
قربون شما،
جزایی بود. ان شاء الله که کسب و کارتون پر رونق و پر روزی باشه و
شما سلامت باشید،
روش داشته باشید. بازم متشکرم.
قربون شما، عزتتون زیاد. ممنون از مجموعه وندوی شما که به شدت واقعا همکاری خوبی با ما دارن و ما خیلی هم ازشون راضییم، چون تو بحث نیروی انسانیشون، تو بحث برخورداشون، رفتاراشون، پیگیریاشون خیلی توجه میکنن و از سال 93 تا الان که ما افتخار همکاری رو باهاشون داشتیم برای ما خیلی خوشحال کننده و ایشالا که این همکاری و این تعامل ادامه دار باشه.
امیدوارم مطالب گفته شده تو این قسمت بتونه به شما در ساخته یه برند اصیل کمک کنه. توی اپیزود بعدی داستان جالب یه مجموعه غذایی رو میشنویم که نوآوری‌های جذابی داشته. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.